بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دو سه مطلب از مطالبی که به عنوان مقدمات بحث مربوط به برهان نظم بایستی بررسی بکنیم باقی مونده. یکی از این مطالب این است که در برهان نظم حکمی که صادر می شود یا استنباطی که می شود، نتیجه‌ای که به دست می آید در مورد وجود ناظم دارای شعور و اختیار قطعا یک حکم عقلی است، از ادراکات حسی نیست، از ادراکات عقلی است. مطلبی نیست که انسان بتواند با مشاهده حسی آن را به دست بیاورد. و قطعا حکمی که عقل می کند این از احکام عقل نظری است، چون در مورد هست واقعیت از احکام عقل عملی هم نیست. پس نکته اول این است که حکمی که صادر می شود حکم عقل است، نتیجه است که ادراک عقلی به آن می رسد. ثانیاً این نتیجه که ادراک عقلی آن را میابد عقل نظری است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این عقل آیا عقل فلسفی است؟ یعنی حکم عقلی که در این باره صادر می شود مثل احکام عقلی فلسفی است، از اون سنخ است؟ مثلا عقل فلسفی به امتناع تناقض حکم می کند، به امتناع اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین، یا به این که هر پدیده ممکنی یا حادثی نیازمند علت است، یعنی اصل علیت. این یک حکم عقلی فلسفی است. خلاصه در احکام عقل فلسفی معیار یقین منطقی است، یقین منطقی بالمعنى الاخص، یعنی احتمال خلاف بایستی به صفر برسد. عقل فلسفی در احکام خود با این ملاک عمل می کند. آیا وقتی که میگوییم پدیده نظم دلالت میکند بر وجود نظم دهنده دارای علم و اختیار، مثل این است که حکم میکند به این که پدیده ممکن علت دارد، حادث علت دارد، از این قبیله، یعنی با این قاطعیت حکم می کند که هیچ احتمال خلافی را نمی پذیرد و روا نمی دارد؟ اگر اینطور باشه خوب می شود یک حکم قطعی فلسفی مثل سایر احکام فلسفی. آیا در برهان نظم حکم عقلی بر این پایه و از این جنسه؟ و معمولا گفتن که خیر، حکمی که عقل در این باره صادر می کند از جنس احکام عقلی فلسفی که به یقین بالمعنى الاخص برسد، که دیگر احتمال خلاف از نظر عقل اصلا جایز نباشه، منتفی باشه. این به این حد نمی رسه، توجه می فرمایید. عقل فلسفی نیست، حالا اگر کسی برهان را، یعنی وقتی میگوییم برهان، با این شاخص برهان بداند، یعنی استدلال، آنگاه برهان است که به یقین منطقی بالمعنى الاخص برسد. و یقین منطقی بالمعنى الاخص اینه که احتمال خلاف به صفر میرسد. اگر با این شاخص بخواهد برهان را تعریف بکنه، که خب به هر حال در منطق اینجوره، توجه میفرمایید، اگر با این شاخص باشه دیگه این استدلالی که از نظم میشود بر وجود ناظم با این خصوصیات برهان نخواهد بود، توجه میفرمایید، که به این نباید بود برهان. حالا یک مثلا استدلالی است، هم شاید که دلیلی است، طریقی است برای معرفت، اما دیگه در قد و قامت یک برهان نیست. نهایت میفهمید نکته دلیل. خب به همین دلیل که حالا توضیح خواهیم داد که بر چه اساسی، یعنی بر چه ملاک و معیاری عقل استنتاج میکنه، به نتیجه میرسه. اگر تکیه‌گاه استنتاج و استدلال در این برهان قاعده سنخیت بین معلول و علت باشد، اصل سنخیت که خودش یک اصل فلسفی است، اگر بر این پایه استوار باشه میشود نتیجه عقلی فلسفی و برهانی. چون در مورد سنخیت محال است که به خصوص در علت فاعلی، ترجمه فهم سنخیت در علت فاعلی که میخواهد وجود یک پدیده ای اعطا بشود، بدون اینکه علت کمال معلول را داشته باشد نمیتوند اعطا بکند، محال است. این دیگه عقل در اینجا قاطعه، همونطوری که میگوید محال است که معلول بدون علت باشد، همین گونه هم میگوید محال است که معلولی با این خصوصیات که مثلا آگاهانه است اما فاعلش و علتش فاقد آگاهی باشه. توجه میفهمید؟ اگه بر اساس سنخیت استوار باشه. این حالا باید بعد بررسی کنیم، چون منشأ مطهری در کتاب هم اصول فلسفه و هم در کتاب توحید معتقد هستند که برهان نظم بر اساس اصطلاحات قدما مبتنی بر اصل سنخیته. اینا بعد بررسی میکنیم، فرمایش ایشون را عرض میکنیم. اگر پس بنابراین ما فعلا قضیه را شرطیه مطرح میکنیم، جزم نمیکنیم تا بهش برسیم. اگر معیار در استنتاج در برهان نظم قاعده سنخیت و اصل سنخیت باشه، این میشه برهان قطعی 100%، چون احتمال خلاف دیگه به صفر میرسه، این تناقضشون میشه، چون فاقد کمال محال است که معطی کمال باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ اما اگر نه، اگر کسی گفت نه آجان، در برهان نظم مبنا و معیار قانون سنخیت نیست، بر اون اساس ما نمیتونیم استدلال کنیم، که حالا توضیحش رو بعد از میکنیم. اگر کسی این را گذاشت کنار، میره سراغ حساب در واقع احتمالات یا عقل عرفی، میره بر اون اساس که حالا داشتیم توضیح میدادیم که اگر عقل فلسفی بخواهد باشد باید مبتنی بر قانون سنخیت باشه. اما اگر قانون سنخیت نشود، حساب احتمالات و قاعده در واقع محال بودن صدفه، محال بودن تصادف، تصادف هم به چه معنا؟ نه به معنای معلولی که علت نداره ها، چون گاهی میگن تصادفن یعنی بلا علتن، اینا کسی نمیگه، اینا شاید خیلی کم پیدا بشه کسی که تصادف که میگوید میگن اصلا علت نداره خود به خودی. نه، معمولا وقتی میگویم تصادف یعنی بدون پیشبینی، بدون محاسبه، بدون طرح، بدون برنامه، حالا میگن شانسی. یعنی بله، یعنی در واقع بدون طرح و علم و محاسبه و اختیار و اینا. علت داره، در این که علت داره بحثی نیست، این تصادف به این معناست. منتها این که این حادثه با اون حادثه کنار هم واقع شد، همزمان واقع شد، نه اینه که این علت اونه، این منشأ اونه. حالا اینا کنار هم قرار گرفتن بدون رابطه، چی؟ رابطه علی و معلولی، که یعنی این او را به وجود آورده باشه. این میشه تصادف. وقت تصادف یا قانون صدفه یا حساب احتمالات، از نظر عقل عرفی، عقل متعارف، حالا اصطلاح میکنیم عقل سلیم، عقل سلیم متعارف بشر، نه عقل سلیمی که خواص از انسانها نسبت به او توجه دارن یا به کار میگیرن. تودی مردم، معمول مردم، عاقلن ها، یعنی اگر حرفی میزنن، کاری میکنن، برخواسته از عقل، عقلانیتشونه، نه بر اساس هیجانات، احساسها. فرق میکنه مردم یک اقدامی بکنن، یک فعلی رو انجام بدهن یا کاری از اونا سر بزنن، ناشی از هیجانات باشه، احساسات باشه. خود ما در زندگیمون حساب کنیم، گاهی انسان تحت تأثیر یک نوع رفتاری واقع میشه، احساساتش شکوفا میشه، حالا یا غضب آلود میشه یا خیلی خوشحال میشه، در نتیجه حرفی میزنه، یک حرکتی انجام میده. این عقلانیت توش نیست، احساساته، عواطفه. ازا شرایط که تغییر میکنه، اینم تغییر میکنه، وضعیتش تغییر میکنه. اما یه وقت نه، در همین زندگی متعارف کاری انجام میشود ناشی از عقلانیت انسان، منتها عقلانیت متعارف معمولی، نه اون دقتها و موشکافیهای سختگیرانه مثلا فلاسفه، در اون حد نیست. مثلا حالا مثال بزنیم روشن میشه. اگر یک نفر یا دو نفر، چند نفر، انسانهایی که اولا آدمهای ما میشناسیم اونها را به صدق، یک، افرادی که ما اونها را به صدق و راستی میشناسیم، ثانیاً انسانهایی هستن که محتاطند در قبول کردن مطالب و نقل مطالب، آدم های اهل دقت هستند، یعنی سریع تصدیق نمی کنند، سرعت در تصدیق ندارند، تأنی دارند، آدم های اینجوری. پس هم صادقند، هم اهل دقتند. حالا اگر این گونه آدم ها یک نفر، دو نفر، سه نفر، گاهی وقتا یک نفر هم میشه، حالا شماره رو بیشتر میگیریم که دیگه روشن‌تر باشه، اینها از یک قضیه خبر بدهند به ما که بله، ما مثلا دیدیم فلان واقعه رخ داد، فلان کس از سفر آمد یا رفت به سفر یا فلان کار رو انجام داد، ما که ندیدیم. که الان یک استدلال عقلی هم نمیتونیم بکنیم صورت مثلا استدلال ریاضی یا فلسفی، قانون علیت و معلولیت. اما هیجانات هم نیستا که ما الان بگیم تحت یک تأثیر یه هیجان واقع شدیم، هیجانی شدیم، خیلی خوشحال شدیم مثلا. نه، یه خبر معمولی که خیلی حال تو زندگی ما خاطر چیزی هم نداره، خصوصیتی نداره از این خبرها. بله، نه خبرهای ویژه‌ای که خیلی ما را شاد بکنه یا خیلی ما را غمگین بکنه یا دافعه ایجاد بکنه یا جاذبه، نه، یه خبر معمولی که به ما خیلی مربوط نیست، تو زندگی ما تأثیر نداره، اما حالا شده. خب ما هم میگیم آره شده، قبول میکنیم. اگر برگردن بگن آقا شما احتمال این که اینها خطا کرده باشن یا لمصلحتن جعل کرده باشن که شما نمیدانید، آیا این احتمال را نمیدهید؟ یکم مکس میکنه میگه خب چرا این احتمالش رو نمیدهید؟ بله، میگیم یعنی بالاخره نمیتوانیم 100% این رو مثل این که بگیم اجتماع نقیزن محال است، قسم حضرت عباسش بخوریم دیگه، قطعی این در اون حد نیست. اما در این حالی که به این مرحله نمیرسه، دفعش هم نمی کنیم، یعنی خبر رو میپذیریم، تصدیق میکنیم. پس هم تصدیق کرده این، هم تصدیق ما ناشی از هیجانات و احساسات و انفعالات نفسانی نیست که بهش بگیم این یک نوع یقین روانشناختیه. یقین روانشناختی یعنی یقینی که ریشه عقلی نداره، تصدیقی که از سرچشمه عقل منشأ نمیگیره، از هیجانات و احساسات ریشه میگیره، سرچشمه میگیره. اونا میگن یقین روانشناختی، احساسات خلاصه روانشناختی اون معنا. این پس یک یقینیست، معرفتیست، تصدیقیست عقلی، منتها عقل درجه پایین‌تر از اون عقل دقیق فیلسوف فلسفی. خب میگیم عقلی. سکون و نفس اگه بیاره، طمأنینت و نفس اگه بیاره، به این میگیم اینا یک نوع یقینه. اینا میگیم یقین روانشناختی، میگیم یقین عقلی، منتها یقین عقلی متعارف، نه یقین عقلی دقیق موشکافانه فلسفی. این بعد اینطوری تقدیر بشه. مرحوم شهید مطهری میفرمایند که این یقین که ما در برهان نظم دنبالش هستیم و از برهان نظم حاصل می شود از این جنسه. بله، دلیل یقین مبین یعنی چی؟ یقین مبین
یعنی بیان که بدیهی
هست، میشه بدیهی
هست،
دلیل داره. نه مقصود اون که نیست. ببینید حتی در یقین‌های مبین یا یقین‌های بیین، اونجا مثلا اصل اجتماع نقیزن یقین بیینه، یعنی بدیهیه دیگه، نیازی به تفکر نداره اگه مقصودتون اینه. اما ممکنه که بر اساس بدیهیات یک کسی برهان اقامه کنه بر تجرد نفس فیلسوف ها، یعنی استدلال بکنه، مثلا بگوید که نفس یک موجودی است اجزا نداره، تغییر ناپذیره، هر موجود مادی تغییر پذیر اجزا داره، پس ما نفس مادی نیست. اینم برهان است، این یقین بالمعنی الاخصه. یعنی کسی که داره این برهان رو اقامه میکنه برگرده بگه آه احتمال خلاف این نمیدهی، میگه نخیر. میگم قسم، حالا دیگه این که میگه من میگم، میگه قسم از عباس میخوره، میگه منتها این قسمش باید یه خود رو فکر باشه و قسمت ها به قسم خوردن برسه. نه، این که داریم در بحث حساب احتمالات و عقل متعارف میگیم این نیستا. ولو بدیهی باشه، یعنی بیین باشه، اما بیین درجهش در این حده، این کیفیت، خلاصه کیفیتش پایین تره. عرض بنده اینه که آیا باید ببینیم که آیا این میشود یک نوع یقین روانشناختی بیپایه، هیجانات و احساسات اصلا خواستگاه عقلی کلا نداره، اصلا عقلی نیست، یا نه اینم یقین است منتها در درجه پایین تر. یقین زو مراتب، یعنی بگیم یقین زو مراتبه، مقول به تشکیکه. چطور شما میفرمایید که قبول دارن همه بزرگان، قبول دارن که یقین، حتی اون یقین به معنی الاخص، علم الیقین است و عین الیقین است و حق الیقین است، اما همش هم یقین به معنی الاخصه، بالاخره مراتب داره دیگه. حالا یه درجه بیام یه خورده پایین تر از این یقین علم الیقینی که آیان میگن احتمال خلاف نیست، احتمال خلاف ولی خیلی خیلی ضعیفه، به منزله صفر است ولو صفر نیست، آن به منزله صفره. عرض میکنم دیگه، الان چجور باید این رو بیان بکنیم. عقل متعارف که عقل است، و من تأکیدم اینه که باز عقله، مرحوم شهید مطهری بیانشون اینه که بله، یقینی که در برهان نظم حاصل میشود، یقینی که در برهان مصطلح در فلسفه، یعنی یقین بالمعنی الاخصه که دیگه صفر باشه، نه این اونیست، یقینیست که ایشان میخوان مثل متواترات. در متواترات چطور؟ در منطق هم گفتن از یقینیات دیگه، مگه اینطور نیست؟ در منطق شش تا یقینیات رو میگن، شش تاست بدیهیات یقینیه یا اصول یقینیات، که یکی از اونها متواتراته، یکیش حدسیاته، یکیش تجربیاته، یکی هم فطریاته، یکی هم مشاهداته، یکی هم اولیاته. ایناست دیگه، خب اولیات در رأسه، اینطور نیست؟ یعنی از نظر تفاوت اولیات از هم مقدم است، بر هم مقدم است، بعد مشاهدات، بعد فطریات، بعد این ستای دیگه. حالا این ستای دیگه چه نسبتی بینشون هست باز فکر کرد. این ستای دیگه یعنی حدسیات و متواترات و تجربیات. خب بالاخره متواترات میگن یقین آوره دیگه. الان شما مستحضرید در علم اصول، در مباحث مربوط به اعتقادات، فقط نه مسائل احکام و اعمالها، در اعتقادات میگن وقتی که متواتر شد، مثلا خبر قدیر متواتره یا حدیث ثقلین متواتره یا معجزات پیغمبر متواتره، اینه دیگه تو اعتقادات هم هستا. یعنی اون جایی هم که یقین معتبر است که فل عقاید باشه، نه در حوزه احکام که میگیم ظن زن به اصطلاح مدلل، زنی که پشتوانه داره هم معتبره که بشود علمی، نه در اعتقادات. خب به متواتر عمل میکنن دیگه، میگن متواتر یقین میاره. لذا دیگه نیازمند بررسی سند نیست. این که پیغمبر ادعای نبوت کرده، پیغمبر اسلام، این متواتره. ما که نبودیم که، ما که نشیدیم که، اما یقین داریم که ایشون دعوی پیغمبری کرده. از کجا میگیم متواتر تاریخ؟ معجزه آورده، تحدی کرده، اینا همش به تواتر ثابت میشه. خب یقین داریم دیگه. آیا حالا در متواترات به صفر میرسه؟ این حرف مرهای متحرین است. آیا در متواترات شما میتونید به صفر برسانید که احتمال خلاف اصلا نباشه؟ نه، هر کاریش بکنی نمیرسه. ایشون میفهمن نمیتونید شما یک کاری کنید که این احتمال 100% از بین ببرید، ولی اون احتمال رو اصلا اعتنا نمیکنید. اگر کسی پیدا بشود به اون احتمال اعتنا بکند، او رو متهم میکنن که این یک آدم مثلا به لحاظ عقلانیت مشکل داره که اینو باور نمیکنه. این در برهان نظر اگر سنخیت نشد، از کردم حالا بعد ببینیم میشود بر اساس قانون سنخیت یا نه. اگر قانون سنخیت جواب بدهد، میشود همون یقین بالمعنی لفظ. اگر قانون سنخیت جواب ندهد، یعنی تطبیق نشه بر ما نحنفی، مثلا قانون سنخیت نباشه، برمیگرده به این حساب احتمالات و این عقل متعارف. چون عقل متعارف و حساب احتمالات آیان مستحضری، حساب احتمالات یا قانون احتمالات ریاضیه، یک یقین ریاضی است. ریاضیات یقینهاش دو جوره. خود ریاضیات یک یقینهایی دارد مثل یقینهای فلسفی، مثلا دو به علاوه دو میشه چهار، این از ریاضیه دیگه. مجموع زوایای مثلث دو قائمه است، اینا قطعیه. هر کلی از جزء خودش بزرگتره. دو شیء مساوی با یک شیء خودشون با هم حتما مساوی هم. اینا ریاضیات دیگه. یک یقینهای ریاضی داریم که یقین بالمعنی الاخص، اون یقین فلسفیه در اون حده. اما یک ریاضیات، یک یقینی داره در احتمالات، حساب احتمالات ریاضیه. این یقینش به درجه صفر نمیرسه، اما در حکم صفر است. یعنی عملا کسی به آن احتمال اعتنا نمی. اینجا حدسیات بود، تواتر نه، اونجا حدسیات بوده بر اساس حدسیات.
قبول داشتن
باشه در یقین. ببینید اگر شما میفهمید که خطا پذیر ممکنه باشه، بله، غیر از بدیهیات بقیه یقینیات احتمال این که یه روزی خطا درش رخ بدهد، کسی از حرفش برگرده هست. لذا صدر المتعلهین اصالت الماهیتیه، بعدن میداردش کنم شه اصالت وجودی. اینجور نیست که این اختلاف چرا حالا صرف این عرض میکنم. یعنی اگر بنا باشه شاخص برهان را این قرار بدهیم که یک استدلالی که الی یوم القیامه امکان تغییر در اون نباشد، این دیگه چیزی نیمانه جز بدیهیات. این دیگه فقط بعد شما بگید آقا ما برهانمون همون بدیهیاته و هر جا دیگه شما استنتاج بکنید، امکان این که این بعدن آدم پی ببره یه جایی ممکنه شاید بعدها اما حین الحکم جازم است. دقت کنید، یقین برهانی، یقین فلسفی اینه که کسی که داره حکم میکنه در زمان حکم کردن جزم و قطعیت داره. اگر ازش سوال بکنیم که آه شما اشتباه نکرده، میگن نه من 100% دارم میگم، فعلا اینجور، اما در حالی که در یقین حساب احتمالات نه، همون وقت اگر ازش سوال کنیم آه احتمال خلاف است، میگه بله ولی من اعتنا نمی کنم. در یقین به اصطلاح به معنی فلسفی که استنتاج میکنه، استدلال میکنه، میگه مثلا نفس را من میگم مجرده، میگیم احتمال خلاف میدی؟ میگن نه. آیا احتمال میدی که آینده های وقت رعیت عوض بشه؟ میگه آره من اینو من نمیتونم رد کنم، اما الان احتمال خلاف اصلا نمیدم. در حالی که در یقین ریاضی، در یقین چیز، یقین حساب احتمالات، اگه ازش سوال کنیم که آه احتمال خلاف میدیم، میگه میدهم اما اعتنا بهش نمیشود، قابل اعتنا نیست. کل عدم فرق دو تا این. حالا فعلا که ما نگاه کنیم، نباید اونجا بریم، که ما الان بحثمون این است که میخواهیم خودمون برای خودمون یا برای یه نفر دیگه از طریق پدیده نظم وجود خداوند را یا صفات خداوند را اثبات بکنیم. این که حالا بریم سراغ قرآن بگیم قرآن دیگه حتما کلام الله است، پس حتما درست است، پس حتما اینا یقینیه، اون که دیگه بعد از این مسائله. بله، وقتی اثبات شد وجود خدای متعال، صفات الهی، نبوت، وحی، اینا همه ثابت شد، بعدن اون دیگه از این مراحل عبور کرده ایم، دنبال اون نیستیم، الان قبل از ایناست. پس عنایت کنن دوستان بزرگوار، حالا اینها به این سادگی تمامشون نیستا، شما دیگه با حوصله اید انشاءالله، اینا این مطلب نیست که با یه جلسه تمام بشه. داریم حالا تبیین میکنیم که اینه یا آن است. اعلام بزرگان، صاحب نظران در این مسئله، خب اختلاف نظرهای بین خودمون، حالا تا برسه به غربیا که شکاکا چی گفتن، هیوم چی گفته، نمیدونم داروینیست چی گفته، اونا بحث خودش. مثلا در درون خانواده خود ما، اعلام و متفکران ما هم اینجا نظرهای مختلف دارن. حالا بعد انشاءالله میرسیم نقل میکنیم، مثلا دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی با نظر حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی فرق میکند و با نظر آیت الله مطهری فرق میکند. شهید مطهری مثل آیت الله سبحانی، اونا میگن نه بابا این برهان است، برهان واقعا، ولو به صفر نمیرسه ولی در حکم صفر است. شما میفهمن نه، وقتی که دیگه به صفر نرسه دیگه برهان نیست، دیگه مشکل است، دیگه برهان نیست، دیگه ما چیزی به نام برهان نظر نداریم. حالا حساب احتمالات هم ایشون مناقشه میکنن که بعداً باید به تدریج عرض کردم، باید حوصله داشته باشیم تا باید تبیین بشه. پس آیا عقلی که در برهان نظم حکم میکند عقل فلسفی است؟ پاسخ را بفرمایید. اگر برهان نظم که کبرای برهان میشه دیگه، اون اصل دوم کبرای برهان که استکشاف میشه، اگر مبتنی بر اصل سنخیت علی و معلولی باشه، بله بلا شد که خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری فرمودن بله این برهان نظر رو میشد بر حسب اصطلاحات قدما بر اساس سنخیت تقریر کرد. و اگر اینجور باشه دیگه اصلا برهان نظر واقعا برهان به معنای ابن سینایی، چه مشکل دیگه نداره. اما اگر تکیگاه برهان نظر، این کبرا که میخواد استکشاف بکنه از نظم، میخواد استنتاج بکنه وجود ناظم دارای شعور و دارای اختیار را، اگر بر اساس عقل عرفی، من هی میگم عقل برای خاطر اینکه اون خدا حفظ کند، حضرت آیت الله جوادی میفهم من یقین روانشناختی، این روانشناختی حالا یه فحش علمیه در واقع این قرآن، یعنی بابا این هیچی دیگه، روانشناختی آخر، روانشناختی یعنی که هیجانات مراد باشه. من البته نمیگم حالا نظر بزرگواری نه، میگم اگر مراد ایشان از روانشناختی هیجانات باشه، احساسات باشه، اینجور نیست، این اصلا به درد نمیخوره، ما همه میگم به درد نمیخوره. اما اگر مراد شما از روانشناختی عقل است، من تو عقل یه خورده درجه پایینتر، خب عقل دیگه، چرا بهش میگید روانشناختی، بگید عقل شناختی، عقلی، چرا شما این رو اسمش میذارید روانشناختی که هر کس میاد یه عقل توفی بهش بکنه؟ آخر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره انتخابات رفته بود گرگان، تلویزیون چون پخش شد میگم، تبلیغات میکرد. میخوام بگم هیجانات غیر از عقل است، ما با اون کار نداریم. بعد میگفتن که اینجا گرگان است، سخنران ها داشت سخنران چون تلویزیون پخش کرد، اینجا گرگان است که در عربی جرجانش میگویند. آقا مردم شروع کردن به سوپ کف کشیدن. خب این دیگه معلومه هیجانات، حالا گرگان و جرجان مگه فرق میکنه؟ خب در زبان فارسی میگن گرگان، در زبان میگن جرجان، چه فرق میکنه؟ این میشه هیجانات ها. این دیگه فکر نمیکنه حالا گرگان و جرجان اسمش فرق میکنه، واقعیتش گرگان گرگانه دیگه، مشکلات دیگه. مسئله اینکه این چیزا رو ما نمیگیم، این در برهان نزد بحث اینا نیست، بحث ریاضیاته، قانون ریاضی داره. قانون ریاضی چی هست؟ حالا ملاحظه کنید، این باید خدمتتون بخونم.
این برای
اگر نگاه کنید، اگر برهان نظر رو قانون سنخیت نشود، بر اون مبنا نشود، بر اساس عقل متعارف و حساب احتمالات شد، این یقین عقلی متعارف که یعنی یفید و طمأنینة و سکون النفس. بس اینجور سوال کنید، بگوید الیقین المطلوب و فتوحید ما هو، اینا بفرمایید. اون یقینی که خواستند و میخواهند که ما در بحث خداشناسی به یقین برسیم، زن لا یقنی من الحق شیعا، ما هو الیقین، هل هو الیقین و بالمعنى الاخص المنطقی سینوی افلاطونی، یا نه یقین همیشد که متعارف به قول از آیت الله مصباح، عقل جلیل عرفی، نه دقیق فلسفی، جلیل عرفی. این بالاخره دقت میکنه، رو حساب کتاب حرف میزنه، میگیم همین یقین کافیه، طمأنینه کافیه. اگر اون سوال شما اینه، بله در اونجا یقین بالمعنى الاخص مطلوب نیست، که اگر کسی نداشت خرج من الدین، نه اونجور نیست. اتفاقا اونجا همون یقینه به معنای اوسع، به معنای وسیعه، منتها باید یقین داشته باشه. ولو استدلالی که برای خودش میاره استدلالی باشه که چارچوب دقیق فنی هم نداشته باشه، واقعا ملاحظه میفرمایید اونجا مراد اینه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری همینم اتفاقا فرمودن تو بحثاشون، که بله اون یقینی که در دین در اعتقادات هم معتبره بیش از این مقدار نیست، بیش از این کماله، بیش از این مقدارش کماله، نه اینکه حد لازمش باشه. حد لازمش هم این یقین متعارفه که والا اگر این بود مگه مردم زمان پیغمبر واقعا اهل این قطعی اونچنان بودن؟ ما همه هم قبول میکردن، در طول تاریخ بوده، همه ی انبیا اینطور بوده. بله مراتب داره، ولذا در روایات خود ما داریم که یقین و اهل یقین خیلی کمن، کبریت احمر است. دیدید روایاتش را که صفات مؤمن را که بیان میکنه، میرسونه به اخلاص، میرسونه به یقین، میگه اینا دیگه اصلا کمیابن، این یقین چیز دیگه است، درجات خیلی بالای یقینه، اون مراتبه. اون مقداری که دیگه از ظن غیر معتبر آدم خارج میشه، این مقدار دقیقاً فهمیدید. پس اینم راجع به این نکته. پس اگر معیار این حساب احتمالات یه چنین قانونی داره، من این عبارات خدمتتون بخونم، میفرمایند که من یه عبارتی قانون احتمالات ریاضی، احتمال وقوع دو حادثه به صورت پی در پی حاصل ضرب عدد احتمالی اونهاست. دو تا حادثه بخواد دنبال هم واقع بشه، حادثه ی الف دوباره دقیقا حادثه ی ب، این احتمالش چقدر است؟ احتمالش حاصل ضرب عدد احتمالی اونهاست، یعنی اون تعداد احتمالات را که در هم ضرب بکنیم احتمال وقوع این حادثه به دست میاد. مثلا حالا رو مثال خیلی زیبا پیاده کردم، مثلا اگر کسی که سواد نداره از دستگاه تایپ و حروف الفبا و تایپ و اینا هیچ اطلاعی نداره، هیچ چیزی نمیتونه تشخیص بده، بی سواد محضه، بشیند پشت ماشین به اصطلاح حروف چینی و تایپ، خب 32 تا حرف داره، طبق حروف فارسی 32 تا حرف داره. حالا احتمال بدهیم که این اولین انگشتش را که فشار میدهد رو حرف بزنه، یعنی هیچ سواد که نداره که ب کدومه، الف کدومه، دال کدومه، جیم کدومه. خب این 1 در 32 هست دیگه، یعنی اگه 32 مرتبه بزنه بالاخره یکیش میشه ب. مگه اینجور نیست؟ یعنی اگه 32 مرتبه این دستش رو اونم رو البته روی یکی نزنه، روی همه بزنه که سواد نداره، همه رو بزنه این یکیش میشه ب. پس اگه یک بار بزنه 1 در 32، درسته؟ حالا میخواهیم دفعه دوم، پس دفعه اول که زد 1 از 32 احتمال است که برا بزنه، دفعه دوم میخواهیم ایشان بدون این که چلانسون نداره بزند روی حرف نون، که یعنی اول ببیاد و بعد از به نون بیاد، نه هیچ حرف دیگری. این 32 رو باید ضرب در 32 کنید شما، توجه هایی؟ یعنی 1 در 32 میشد 1 در 32 ضرب در 32، یعنی 1 در 1000 خورده ای، 1000 میشه احتمالش، یعنی 1000 مرتبه هی باید بزند تا یه احتمالش این هست که بزند رو نون. حالا اگر بخواهد مرتبه سوم ازش بخواهیم که بزند، همین احتمالاً ها بدون حساب کتاب بزند که یه بیاد که بشهد بنی. خب احتمال 32 ضرب در 32 ضرب در 32، یعنی میشه 1/10 حدوداً، حدود بیشتر میشه یا خوردی، حالا حدودش من حساب کردم کمی بیشتر میشه، حدوداً میگیم 1/10. حالا اگر بخواد آ بیاد بعدش، بنی آدم، دوباره همینجور 32 ضرب در 32 ضرب در 32 ضرب در 32 به میلیون میرسه. دوباره اگر بخواد بنی آدم دیگه، همینجور شما حساب کنید این شعر سعدی را که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، این خیلی میشه، اصلا یک احتمال هم شاید که زیادی شاید که بله از یک چنین انسان بی سوادی اینجور نوشتن، الان حساب کردن دیگه، گفت فرزند میشود گفت به توان 70، مثلا 1/32 به توان 70 که در عرف میگوین محال است دیگه چنین چیزی. البته این به صفر نمیرسه، اما دیگه میگم بابا این باور نمیشه کرد که یک آدم بی سوادی احتمالا بزند بعد چه این شعر در بیاد. حالا این شعر بنی آدم از یک دیگر است هستن، اون بیت دوم و بقیه ابیات و فلان کل گلستان سعدی بخواد از این در بیاد به صفر میرسن؟ لا، بازم نمیرسه. اگه سنخیت باشه چرا؟ خوب آیان عنایت کن، اینا خیلی ظریف هستا. حالا یه قاطی هم میشه بحث، من عذر میخوام ولی کم اینا به هم ربط داره. نگفتیم آیا تکرار لازمه یا تکرار لازم نیست، یعنی یه بار یه کاری رو انجام بده یا بار دوم بار سوم بار چهارم هم انجام بده تا بتونیم بگیم علم میخواد یا نه. اگر قانون سنخیت باشه یه بارش هم کافیه، اگه قانون سنخیت حاکم باشه، قانون سنخیت اگه باشه با یک بارم نمیشود بدون علم کاری رو کرد. اما اگر قانون سنخیت نباشه، خب احتمال این که یک بار شانسکی زد، دو بار زد، سه بار زد، میگیم نه باید چندین بار بزنه تا ما دیگه مطمئن بشیم که احتمال چه همینجور نبوده، رو حساب بوده. اینا اینجوریه. پس بنابراین حالا از این مثال ها فراوان میشود زد. یک سکه ایست مثلا، فرض کنید که ما تعدادی سکه داریم، یا یک سکه ازن داریم، دو رویه داره دیگه، حالا قدیم میگفتن شیر و خط مثلا خط بشی. حالا یه روی مثلا، حالا فرض جمهوری اسلامی بخوام بگم، مثلا فرض کنیم که عکس جمهوری اسلامی یا اون مقداری که نوشته است، اون مبلغ 50 مثلا 500 پس کنم ریال، خب میخوام این بیاد 1/2. حالا اگر دفعه دوم بنا باشه بزنیم بیاد 1/4 میشه، همینجوری تعداد احتمالات میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا تا کمتر میشه. خلاصه یک عبارتی دیدم در کتاب الهیات در نهج البلاغه، چون دیدم عبارت خیلی بله نه دیگه، چون که این میخواست حرف برو از 32 بزنه، حالا ممکن است که به جای عربشت که نون هر حرف دیگری بیاد، خود حرف به دوباره بیاد، حرف الف دوباره بیاد، حرفای دیگری بیاد، لذا 32 احتمال اولی که بود که اونم بخواد پشت سر این قرار بره، بله پشت سر نباشه بذاریمش کنار، دوباره بگیم که نه، میخواهیم نون بیاد نه پشت سر به ها، خودش تنها بله میشه 32، اما اگر بنا باشه دنبال هم قرار بگیرن این رقم احتمال میره بالا. اگه سه تا شد رقم احتمال اونجا گفت دوبله میشه، اینجا سوبله میشه، همینجوری میره بالا. یه عبارتی دیدم خیلی عبارت دقیق خوبی بود، من این رو پسندیدم از کتاب الهیات در نهج البلاغه، حالا حضرت آیت الله همیشه که صافی حفظ الله تعالی، عبارت قشنگی داره. اینجور فرمودن، عبارتش خوبه چون دقیقه، فرمودن که مفاد قانون صدفه، حالا ایشون تعبیر کردن به قانون صدفه، یعنی وقوع حادثه از روی تصادف که میشه همون قانون احتمالات، مفاد قانون صدفه، حالا یا به تعبیر بنده قانون احتمالات، این است که احتمال هر چیزی به طور تصادف و اتفاق به نسبت افزایش اجزا و عناصر و مواد تشکیل دهنده آن کاهش می‌یابد. یه بار دیگه می‌خوانم، احتمال هر چیزی به طور تصادف، یعنی یه چیزی ان صدفتن محقق بشه، به نسبت افزایش اجزا، یعنی اگر اجزاش کم باشه احتمال وقوع تصادفی زیاده، احتمال قوی میشه، اگر اجزای زیاد شد این احتمال ای کم میشه. پس هر مقدار مواد تشکیل دهنده، اجزای تشکیل دهنده اون مرکب زیادتر باشه، مثلا یک پدیده ای که 1000 جزء داره، احتمال این که این 1000 جزء را دقیقا سر جای خودش بنشونه خیلی 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 ضعیفه، اما اگر 2 جزء داشته باشه خب احتمال میره بالا، یکی 2-3 بار که اینا را جابجا کنه بالاخره جای خودش قرار میگیره. شما یه چیزی را مثلا به هم بزنیم، مثلا ما که فنی نیستیم، مثلا رادیو رو واسه آدم به هم بزنه، مثلا موتور ماشین رو به هم بزنه، یا مثلا فرض کنیم که اجاق برقی رو به هم بزنه، خب هر چیز ساده تر باشه احتمال این که بتونه آلای باور رفتن رو بدون اینکه آگاه باشه هی بالاخره اینو جابجا میکنه تا بالاخره درست میشه، یعنی مثلا میخونه صدا میده، دیده جای وقتا میگه آی من موفق شدم. اما اگر این اجزا خیلی زیاد باشه تا شبم اگر اینا رو بیاد جابجا کنه کلاف سردرگم میشه، از فایده نداره. پس هر چقدر اجزا بیشتر، مواد تشکیل دهنده مرکب بیشتر، احتمال وقوع تصادفیش میاد پایین. این یک، خیلی جالب گفتن، این یک. دو، به نسبت پیچیدگی ترکیب اجزا، حالا یه وقت اجزا کمن زیاده اما ترتیبش خیلی پیچیده نیست، دقیق نیست، حالا اگر این ارتباط ها چی باشه، ارتباط ها پیچیدگی هم داشته باشه، به نسبت پیچیدگی ترکیب اجزا و ارتباط آنها با هم، اینم یک عنصر یا عامل. و کثرت اسرار و آثار، حالا این ترکیب به گونه ای انجام میشه که چقدر آثار عجیب غریب داره. سه تا چیز شد پس: تعداد اجزا و عناصر تشکیل دهنده، کیفیت ارتباط، پیامدهای ارتباط. من به نظرم خیلی جالب گفتن، یعنی هر چقدر که این سه تا رو شما در نظر بگیرید که کمن و کیفن بیشتر پیچیده تر باشه، احتمال وقوع این تصادفاً بدون علم بدون آگاهی هی میاد پایین تر، تا دیگه به قدری میشه که در واقع به هر میشهد که صفر. بله؟ والا به صفر از تعباسی ببینید آیه اشراقی، اگر قانون سنخیت باشه آره، واقعا اگر قانون سنخیت اینجا حاکم باشه درست میفرمایید، اما اگر قانون سنخیت نباشد به صفر به لحاظ عقل دقیق نمیرسه، گرچه لا یعتنابهی اصلا، یعنی به منزله، بلکه بعضی وقتا از نظر باور نکردن، شاید حق با آیه اشراقیه، از نظر باور نکردن از اونجایی که به صفرم رسیده بدتر عوضش، یعنی به قدری مسئله چیز هست که اصلا رد میکنه اینجوری از تا. خب بله خیلی میشه، بله عرض کردم میشدم میگم، منطقه خب احتمال باز، این یه احتمالی همچنان ولو ضعیفه هستش، ریشش نکندید شما، ولو احتمالی خیلی 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 هی میگید خیلی 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 بازم میگید یه احتمال بله همین عرض میکنم، یعنی در حکم صفر است، لا یعبأ بهی عقلا
عقل متعارف به این اعتنا نمی کنه، ولی البته نه بگیم آه دیگه اصلا نیست، میگه نه من نمیگم اصلا نیست ولو خیلی هم ضعیفه. این فرقش بین اون یقین بالمعنى الاخص با این یقین بالمعنى العام، ولی هر دو عقلیه خلاصه. پس بنابراین حاصل بحث این شد، عقلی که در برهان نظم حکم میکنه، حالا فعلا ما قطعیش نکردیم تا اینا بررسی کنیم انشاءالله، اگر بر پایه قانون سنخیت باشه به صفر میرسه و دیگه واقعا این برهانیست که دیگه هیچ کم و کاستی نداره. اما اگر چنانچه بر اساس عقل عرفی، عقل متعارف و حساب احتمالات در ریاضیات باشه، نه این به صفر نمیرسه اما به منزله صفر اعتناب اون از در عقل، عقل متعارف اون اعتنایی نمیشود. این که واقعا بر این مبناس یا بر اون مبنا، این را بعد انشاءالله کتاب را هم میاریم، فرمایش استاد متعالی را هم میخوانیم، ببینیم که درسته. آیا اشراقی از اون چندین ساله که من یادم از هر وقت به این بحث میرسیم ایشون میگه نه این حتما به یقین میرسه و قانون سنخیت اینجا جواب میده، آیا اشراقی نظرشون اینه؟ ولی حالا بعدش فکر کنیم ببینیم واقعا آیا متعالی مرس کردم شاید متعالی دیدنش همینه، میاریم میخوانیم ببینیم اینطور هست یا نه. فردا که دیگه حالا روز شهادت درسته، درس های حوزه تعطیل ان شاء الله پس فردا. صلی الله علیه و آله.